شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. چهارشنبه 22 مرداد ماه سال 1404 خورشیدی برابر با 13 ماه اوت سال 2025 میلادی است. سلام عزیزان، الهه روانشاد هستم و در جنگ خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا به مدت 60 دقیقه شما را همراهی خواهم کرد. در روزی که 3 کشور اروپایی طرف برجام در نامه‌ای به سازمان ملل از امکان به اجرا درآمدن مکانیزم ماشه در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران خبر دادند و نخست وزیر اسرائیل در پیامی ویدیویی با تمرکز بر بحران آب خواستار ریختن مردم به خیابان‌ها و آزادی ایران شده، نگاهی هم خواهیم انداخت به دیدار پیش روی پوتین و ترامپ در آلاسکا. همین ها و هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست، اما تازه ترین خبرها در صدر هر تحلیل، گزارش و گفتگویست. پس با همکارم رویا ملکی همراه میشیم.
الهه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رهبران اروپا و اوکراین امروز چهارشنبه در یک نشست مجازی با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و جی دی ونس معاون او گفتگو خواهند کرد. آنها تلاش دارند در این نشست بر لزوم لحاظ کردن منافع کیف در نشست روز جمعه دونالد ترامپ با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین تاکید کنند. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته هر گونه توافق صلح احتمالی بین دو کشور ممکن است شامل نوعی تبادل قلمرو باشد. این در حالی است که روز سه‌شنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت هر گونه پیشنهاد روسیه برای خروج نیروهای اوکراین از منطقه دونباس در شرق کشور را رد خواهد کرد، زیرا این امر کیف را از خطوط دفاعی محروم می‌کند. زلنسکی تاکید کرد که اوکراین باید در هر گونه مذاکره‌ای در مورد قلمرو خود مشارکت داشته باشد. قرار است زلنسکی ابتدا با رهبران اروپایی دیدار کند تا برای تماس مجازی با ترامپ و جی دی ونس آماده شود. متحدان اروپایی خواستار مشارکت اوکراین در هر گونه مذاکرات صلح شدند، زیرا نگرانند که مذاکراتی که در کیف می‌شود شامل نفع مسکو باشد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران چهارشنبه 22 مرداد ماه در بیروت با جوزف اون رئیس جمهوری و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان دیدار کرد. هنوز خبری از جزئیات گفتگوهای صورت گرفته در این دیدارها منتشر نشده است. آقای لاریجانی در بدو رسیدن به بیروت در جمع خبرنگاران در فرودگاه از نبیه بری رهبری گروه شیعه عمل از گروه‌های متحد جمهوری اسلامی را نیز بر عهده دارد به خاطر هماهنگی برای این سفر تشکر کرد. این سفر چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که دولت لبنان برنامه خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله را تصویب کرد، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. حزب الله اعلام کرد که این مصوبه را نادیده می‌گیرد. هوادارانش نیز هر روز دست به اعتراض خیابانی می‌زنند. برخی مقام‌های تهران از جمله علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی به مصوبه دولت لبنان اعتراض کردند. در واکنش وزارت خارجه لبنان این مقام‌های ایرانی را به دخالت در امور لبنان متهم کرده است. کریستوفر لوکسون نخست وزیر نیوزیلند به تندی از بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیل خود انتقاد کرد و حملات اخیر در نوار غزه را کاملا غیر قابل قبول خواند. نخست وزیر نیوزیلند روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که فکر میکند نتانیاهو نقشه راه را گم کرده است و افزود که اسرائیل بارها درخواستهای جامعه بین المللی برای دسترسی بدون مانع به کمکهای بشردوستانه در غزه را نادیده گرفته و در نتیجه خطر فجایع بیشتر را افزایش داده است. کریستوفر لوکسون تاکید کرد که آوارگی اجباری مردم و الحاق غزه نقض قوانین بین المللی خواهد بود. بنیامین نتانیاهو اخیراً اعلام کرد که طرح جنگی جدید اسرائیل شامل تصرف شهر غزه می شود. او گفت هدف اسرائیل اشغال غزه نیست، بلکه آزادسازی آن از دست گروه افراطی حماس است که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. دولت نیوزیلند در حال بررسی پیوستن به کشورهای مانند فرانسه، کانادا و استرالیا در به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر است. و وزارت اقتصاد ارمنستان از برنامه سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به ایروان در هفته آینده خبر داد. بر اساس این بیانیه، این نهاد دولتی ارمنستان سفر 4 روزه رئیس جمهوری ایران از دوشنبه آینده 27 مرداد ماه آغاز و تا پنجشنبه 30 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی میشنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
به گزارش فاینانشال تایمز، فرانسه، آلمان و بریتانیا رسما در نامه‌ای به سازمان ملل متحد اعلام کردند در صورت عدم اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران تا پایان اوت 2025 یعنی 9 شهریور ماه 1404 آماده‌اند مکانیزم ماشه را فعال کنند. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
فرانسه، آلمان و بریتانیا در نامه‌ای به سازمان ملل متحد اعلام کردند که در صورت عدم اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران تا پایان اوت 2025 میلادی آماده‌اند مکانیسم ماشه را فعال کنند. فاینانشال تایمز که به نسخه از این نامه دست یافته نوشته که در آن آمده است: ما به وضوح اعلام کرده ایم اگر ایران تا پایان اوت 2025 حاضر به دستیابی به راه حل دیپلماتیک نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، ترویکای اروپایی آمادند تا مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها را فعال کنند. این اقدام به معنای بازگرداندن تمامی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران خواهد بود. این نامه که به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شده، از سوی ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، یوهان فادفول وزیر امور خارجه آلمان و دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا امضا شده است. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، سه کشور اروپایی در مذاکرات ماه گذشته در ترکیه به ایران گفتند که اگر تهران موافقت کند که مذاکرات با ایالات متحده و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را قبل از ماه سپتامبر از سر بگیرد، می توانند مهلت بازگشت فوری تحریم ها را تا پایان ماه اوت تمدید کنند. مکانیسم ماشه بخشی از توافق هسته‌ای سال 2015 است که به امضا کنندگان برجام اجازه می دهد در صورت نقض تعهدات تحریم‌های پیشین شورای امنیت را بدون امکان وتو بازگردانند. وزیران خارجه سه کشور اروپایی در نامه خود تاکید کردند که از نظر حقوقی به طور روشن و بدون ابهام حق بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را دارند، زیرا تهران از سال 2019 آمدانه از تعهدات خود فاصله گرفته است. هنوز واکنش ایران به نامه سه کشور اروپایی منتشر نشده است، اما تهران در روزهای گذشته بارها نسبت به فعالسازی مکانیسم ماشه هشدار داده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 13 مرداد گفت که طرفهای اروپایی برجام حق قانونی یا اخلاقی برای فعالسازی مکانیسم ماشه ندارند. ارسال نامه سه کشور اروپایی به سازمان ملل متحد در حالی صورت می‌گیرد که در روزهای گذشته برخی از مقامات ایرانی از آمادگی جمهوری اسلامی برای گفتگو سخن گفتند، اما هنوز هیچ برنامه رسمی برای مذاکره با کشورهای اروپایی و آمریکا اعلام نشده است. در همین حال ایران بارها تاکید کرده است که دست از غنی‌سازی اورانیوم بر نمی‌دارد.
سه کشور اروپایی به سازمان ملل متحد گفتند آماده فعال کردن مکانیزم ماشه هستند. عزیزان همراه ما بمونید، تحلیلی خواهیم داشت در این زمینه، اما نخست گزارش دیگری رو بشنوید. بنیامین نتانیاهو و نفتالی بنت، نخست وزیران کنونی و پیشین اسرائیل، در پیام‌های جداگانه خطاب به مردم ایران به بحران کنونی آب در کشور پرداختند. نفتالی بنت در پیام خودش گفته که وضعیت کمبود آب الزاماً نباید این گونه باشد و اسرائیل علاقه بسیاری دارد که فناوری بازیابی آب رو با مردم ایران به اشتراک بگذارد. بنیامین نتانیاهو هم در پیامی تصویری به مردم وعده داد که در صورت اقدامشان به اعتراضات خیابانی و سرنگونی جمهوری اسلامی، اسرائیل به ایران در حل معضل آب کمک خواهد کرد. بریم و بشنویم از ایلیا جزایری.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه 22 مرداد از مردم ایران خواست برای آزادی کشور خود به خیابان‌ها بریزند.
I urge you to be bold and brave من از شما می خواهم جسارت داشته باشید، شجاع باشید و جرأت رؤیا پردازی پیدا کنید. برای آزادی خطر کنید، برای آیندتان، برای خانواده هایتان. ارزشش را دارد به خیابان‌ها بیایید، عدالت را مطالبه کنید، از حکومت پاسخگویی بخواهید، به استبداد اعتراض کنید و آینده‌ای بهتر برای خود و همه ایرانی‌ها بسازید. اجازه ندهید این ملاهای متعصب حتی یک دقیقه دیگر زندگی شما را نابود کنند.
پیامی با زیرنویس فارسی که در صفحه رسمی آقای نتانیاهو در شبکه ایکس منتشر شد. نخست وزیر اسرائیل در پیام خود تلاش کرد بر بحران کنون آب که ایران با آن درگیر است تمرکز کند. او به صحبت‌های اخیر مسئول پزشکان رئیس جمهور ایران درباره مشکلاتی که کشور گرفتار آن است اشاره کرد.
آب و مشکل داریم، برق و مشکل داریم، گاز و مشکل داریم، پول و مشکل داریم، تورم و مشکل داریم. کجا رو مشکل نداریم؟
او همچنین به هشدار آقای پزشکان درباره خالی شدن پشت سدهای تهران تا شهریور و مهر در صورت عدم تغییر رویه کنترل آب اشاره کرد. آقای نتانیاهو بدون اشاره به برنامه‌های دولت ایران برای عبور از بحران و سخنان مسعود پزشکان درباره منحنی رو به پایین مصرف آب وعده داد که در صورت سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی اسرائیل به ایران برای حل بحران آب کمک خواهد کرد. او به توانایی‌های اسرائیل در بازیافت آب و نمک‌زدایی اشاره کرد و خطاب به مردم ایران گفت:
آتش آب در ایران تنها با آتش آزادی برابری می‌کند و این خبر عالی است. به محض آزاد شدن ایران، برترین متخصصان آب اسرائیل با پیشرفته‌ترین فناوری‌ها و دانش به سراسر شهرهای ایران خواهند آمد و ما به ایرانیان در بازیافت و نمک‌زدایی آب کمک خواهیم کرد.
Iran recycle water will help Iran desalinate water.
تشدید بحران آب در ایران پس از 5 سال خشکسالی و عدم برنامه‌ریزی برای مقابله با این معضل باعث قطعی‌های مکرر آب و برق در سراسر ایران در تابستان امسال شده. مسئله‌ای که اعتراض‌های در برخی مناطق برانگیخت. نخست وزیر اسرائیل به مسئله حمایت‌های جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی‌اش از جمله گروه افراطی حماس و گروه حزب الله هم پرداخت. حماس از سوی آمریکا و اروپا و حزب الله از سوی آمریکا گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند. آقای نتانیاهو همچنین جمهوری اسلامی را به تحمیل جنگ علیه اسرائیل متهم کرد.
دیکتاتور شما به جای ساختن آینده استبداد و فقر را بر شما تحمیل کرده، همان گونه که جنگ را بر ما تحمیل کرد.
این در حالی است که جنگ 12 روزه اخیر میان ایران و اسرائیل با حملات هوایی ناگهانی اسرائیل به منطقه مختلف ایران در بامداد 23 خرداد گذشته آغاز شد. حملاتی که در ساعت‌های نخست آن شماری از مقام‌های ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران کشته شدند. بر پایه گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی این جنگ دست کم 436 غیرنظامی کشته شدند که 65 تن از آنها کودک بودند.
در مورد پیام ویدیویی نخست وزیر اسرائیل در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدیم، اما اکنون دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند رو روی خط تلفن رادیو فردا داریم تا تحلیلی داشته باشیم. آقای گلریز، به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. از دیدگاه شما آیا درخواست بنیامین نتانیاهو قابل اجابت از سوی مردم ایران هست؟
درود بر شما سرکار خانم روانشاد و شنوندگان عزیز. ببینید، تجربه نشون داده که چنین پیام‌هایی معمولاً در آستانه اقدامات نظامی توسط اسرائیل برای تضعیف رویه حکمرانان دیدیم در لبنان، در خود ایران انجام میشه. ولی پیام رهبران فعلی و سابق اسرائیل هم که دیدیم چطور نتانیاهو با یک لیوان آب و نمایش کتاب‌های ایرانی ادعا میکنه که برای کمک به قیام ایرانیان برای تحقق آزادی این پیام را صادر میکنه، رو نمیشه خیلی جدی گرفت. تجربه غزه، جنگ غزه، تجربه جنگ 12 روزه در خود ایران، همه اینها نشون میده که به گمان من نوعی استیصال در حکومت نتانیاهو هست که میدونید چقدر در داخل خود اسرائیل به خاطر عواقب جنگ غزه، برنامه تسخیر غزه زیر فشار، حتی یک کشوری مثل آلمان مطرح کرده که ممکنه که تعلیق کنه ارسال تسلیحات خودش رو، و این استیصال خودش رو در این پیام به گمان من نشون میده. دعوت نتانیاهو به قیام مردم ایران برای کمک به آزادی رو گفتم سخت میشه باور کرد، چون که در این جنگ 12 روزه دیدیم که چطور یکی از مهمترین فاکتورهایی که برای به وجود آوردن خلأ قدرت برای آزادی، برای تغییر رژیم وجود داره، یعنی زدن خامنه ای، توسط نتانیاهو به گفته خودش در این اینکه تواناییشو داشته خودداری کرد. به علاوه اینکه مردم هم در این پنجمین روز جنگ اگه خاطرتون باشه به فراخوان 17 ژوئن محبوبترین شخصیت اپوزیسیونی یعنی شاه رضا پهلوی که مردم رو به صحنه آمدن دعوت کرد و اتفاقا همسو هم هست با نتانیاهو برای تظاهرات های سراسری، پاسخ میدانی ندادن خانم روانشاد. و در سایه سرکوب حکومت من فکر میکنم عقل سلیم ایرونیا نشون میده که حکم میکنه که در نبود یک آلترناتیف کثرت‌گرا در داخل ایران وضعیت بد امروز مردم از این بدتر نشه. یعنی چی؟ یعنی دیکتاتوری و سرکوب جمهوری اسلامی تبدیل به یک هرج و مرج و آنارشی و واقعا به هم ریختگی در ایران نشه. خب حمله نتانیاهو به طور مثال به اوین، زندان اوین در اواخر جنگ با 8 موشک، این مقدار سخت میکنه باور کنیم که نتانیاهو پیام خیرخواهانه داره، نیت خیرخواهانه داره. پس من گمان نمی کنم که این پیام باعث این بشه که مردم ایران در میدان بتونن تصمیم ساز بشه برای مردم که به میدان بیان، و به نظرم نوعی استیصال از عدم موفقیت در تحقق اهدافش در این جنگ و همچنین نوعی شاید به حاشیه روندن انتقاداتی که در داخل اسرائیل و همچنین از نظر بین‌المللی دولت نتانیاهو باش مواجهه.
آقای گلریز، شما اشاره کردید که این دست پیام‌ها، پیام ویدیویی نخست وزیر اسرائیل قبل از اقدامات نظامی معمولاً انجام میشه. خب اخیراً یک رزمایش نظامی در اسرائیل برگزار شد. آیا این به معنای آمادگی برای حمله دوباره به ایران باید تلقی بشه؟ ضمن این که بنیامین نتانیاهو گفته که ایران جنگ رو به ما تحمیل کرد، حالون که این اسرائیل بود که نخست به ایران حمله کرد.
اینکه اسرائیل به تمامیت ارضی ایران تجاوز نظامی کرد، خب اینکه اثر من از شمس، به علاوه این رزمایش پهلو گرفتن ناو هواپیمابر آمریکایی نیمیت بعد از 5 سال در بحرین هم حائز اهمیته، و همچنین تهدیدهایی که ما در این چند روز اخیر بر خصوص ترور خامنه‌ای توسط مقامات اسرائیل امروز شاهد هستیم، و واکنش حکومت نسبت به برگزاری یک یا تأسیس یک شورای دفاعی که هدفش در عمل جنگیدنه. واقعیت اینه که هر دو طرف این توقف موقت رو که به نام آتش بس اعلام کرده دونالد ترامپ، هر دو طرف متوجه هستن که این بسیار شکننده است و شاید یکی از مهمترین پیشبینی ها این هست که قطعا در آینده با جنگی ما، ادامه جنگ مواجه خواهیم شد. ببینید دیروز خود همین نتانیاهو مطرح کرده که اون 400 کیلوگرم مواد اورانیوم غنی شده 60% در دست جمهوری اسلامیه و ما از قبل میدونستیم که اون رو نمیتونیم نابود بکنیم. خب این نشون دهنده اینه که واقعا به اهدافشون نرسیدن دیگه. از این جهت این جنگ با عدم توافقات دیپلماتیک به گمان من در ماهای آینده ادامه پیدا خواهد کرد، که خب قدم بعدیش این داستان مکانیزم ماشه است.
بله، به مکانیزم ماشه اشاره کردید. 3 کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا رسما در نامه‌ای به سازمان ملل متحد اعلام کردند که در صورت عدم از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران، مکانیزم ماشه رو در همین روزهای پایانی ماه اوت، یعنی ماه میلادی که در اون هستیم، فعال خواهند کرد. در عین حال برخی مقامات ایران از جمله رئیس جمهور، محمد رضا عارف، مجید تخت‌روانچی، همه واکنش‌هایی داشتند که این واکنش‌ها به نظر میرسه سیگنال‌هایی است برای آغاز مذاکره با آمریکا. دیدگاه شما و تحلیل شما هم از این سیگنال‌ها و هم از این امکان فعال شدن مکانیزم ماشه چه هست؟
این سیگنال ها رو خیلی نمیشه جدی گرفت، چون تصمیم گیر نهایی خامنه ای و سپاه پاسداران و نیروهای نظامی هستند. خامنه ای در آخرین سخنرانی خودش اگه خاطرتون باشه ایستاده بر دانش و دین اشاره کرد و تأکید کرد، نشریه خط حزب الله که مجتبی خامنه ای اون رو منتشر میکنه، اون هم تأکید کرد و به اصطلاح در موردش تأکید مضاعف داشت و نشون دهنده اینه که نه تغییراتی در خصوص حکومت اسلامی در ایران مواجه خواهیم شد توسط حکومت و نه تغییراتی در سیاست های موشکی و به اصطلاح دانش هسته‌ای. از این جهت حکومت داره ادامه میده. چند اتفاق مهم افتاده در این مدت، در این یکی دو ماه گذشته. یکی اینکه نشستی گذاشتن اروپایی‌ها در استانبول با جمهوری اسلامی که در اونجا سه هشدار دادن و خواستن که اگر این سه هشدار و حتی میتونیم بگیم شاید کار رو جمهوری اسلامی انجام بده، از استفاده مکانیزم ماشه تا مدتی این رو به عقب بندازن یا تعلیقش بکنن. و اخیراً هم معاون دبیرکل سازمان انرژی هسته‌ای سازمان ملل به ایران سفر کرده. این و این نتیجه اینها این هست که ما دیدیم در روزنامه فاینانشال تایمز اروپایی‌ها نامه فرستادن دیروز به سازمان ملل که از مکانیزم ماشه استفاده خواهند کرد. چرا؟ چون اون سه شرط رو به معنی از سرگیری بازرسی ها، ارائه اطلاعات در خصوص اون 400 کیلوگرم اورانیوم 60% و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و موشکی با امریکا و اروپا، اینها پیش شرطایی بوده که تحقق پیدا نکرده. حدود یک ماه، کمتر از یک ماه ما فرصت داریم و من فکر نمی کنم که در این یک ماه خانم روانشاد بشه به یک توافقی رسید در خصوص مسائلی به این پیچیدگی که در طول ماه‌های سال‌های گذشته به نتیجه نرسیدیم. از این جهت جمهوری اسلامی به نظر میرسه که میخواد از بهانه استفاده از مکانیزم ماشه که اتفاق خواهد افتاد استفاده بکنه و شاید گام‌های مهمتر و جدی‌تر و پرسرعت‌تری رو نسبت به تنها امکان خودش برای احیای بازدارندگی، یعنی ساخت بمب هسته‌ای، برداره. و این کار از نظر فنی هم خانم روانشاد کار خیلی سختی نیست. ببینید، کمتر از 60 متر مربع لازم هست که یک آبشار 167 سانتریفیوژی، اونم نسل حتی قدیمی تر، حتی نسل 9 هم نه، نسل 4 یا نسل 6 لازم هست که شما بتونید 40 کیلوگرم 45 کیلوگرم اورانیوم 60% رو به 90% برسونید. و از نظر فنی این کار امکان پذیره اگر جمهوری اسلامی این تصمیم رو بگیره، و احتمالاً اروپایی ها اگر از مکانیزم ماشه استفاده بکنن، تصمیم در ایران برای ساخت بمب هسته‌ای جدی‌تر خواهد بود و قطعاً واکنش‌های امریکا و اسرائیل در ادامه اون.
سپاسگزارم. با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند همراه بودیم و می‌شنیدیم تحلیل او رو در مورد مسائلی همچون سه کشور اروپایی طرف برجام در نامه‌ای به سازمان ملل از امکان به اجرا درآمدن مکانیزم ماشه خبر دادن و پیام ویدیویی نخست وزیر اسرائیل با تمرکز بر بحران آب در کشور و خواستار ریختن مردم ایران به خیابان‌ها و آزادی اونها شدند.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
عزیزان، در واتساپ که هستید با 2-0-420-725-970-30 میتونید دیدگاه های خودتون رو در هر موردی به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. بشنوید. پس از سالها بحث و بررسی، دولت ایران حذف 4-0 از پول ملی رو تصویب کرد، تصمیمی که نه تنها ساختار پولی کشور رو دگرگون میکنه بلکه یادآور مسیری تاریخی است که واحد پول ما از قران و تومان تا ریال پیموده است. در این گزارش نگاهی میاندازیم به تاریخچه ریال و همچنین تجربه دیگر کشورهایی که پیش از ما صفرها رو از واحد پول خودشون حذف کردند. همکارم صدرا زاره گزارش میدهد.
در مرداد ماه سال جاری، دولت ایران طرح حذف 4-0 از پول ملی را در جهت بازسازی ساختار پولی کشور تصویب کرد. بررسی های این طرح به صورت علنی از سال 1386 در دستور کار دولت ها و مجلس های مختلف بوده، اما تا کنون به مرحله اجرا در نیامده است. ریال واحد پولی ایران از سال 1308 تا کنون بوده است، اما قدمتی بسیار طولانی تر دارد و در طول چندین قرن یکی از پولهای رایج و اما غیر رسمی در ایران بوده است. ریشه واژه ریال به زبان اسپانیایی برمیگردد و به معنای پادشاهی یا سلطنتی است. در سالهای پس از قرون وسطا، کشور اسپانیا ریال را در قالب سکه‌های نقره ضرب می‌کرد که رایج‌ترین آنها سکه 8 ریالی ملقب به دلار اسپانیایی یا پزو بوده است. در طول قرن‌های 16 و 17 میلادی همراه با حکمرانی صفویان، داد و ستد ایران با اروپایی‌ها رشد چشمگیری داشت و به همین دلیل بازرگانان اسپانیایی و پرتغالی نیز تجارت خود را در بنادر جنوبی ایران گسترش دادند. این بازرگانان درگاه اصلی ورود سکه‌های نقره اسپانیایی یا همان ریال به بازار ایران بودند. در آن زمان به دلیل ضعف نظام پولی داخلی، تجار ایرانی از سکه‌های طلا و نقره اروپایی به عنوان پول رایج استفاده می‌کردند. این سکه‌ها در واقع استانداردی برای مبادلات بین‌المللی و داخلی به حساب می‌آمدند و به واسطه اعتبار و فراوانیشان جایگزین پول‌های داخلی شدند. از سوی دیگر، تومان یک واژه مغولی است و معنای لغوی 10,000 را دارد و همواره به عنوان واحد پولی بزرگتر از ریال استفاده می شده. ریال در دوره قاجار رفته رفته ساختار رسمی تری به خود گرفت و سرانجام میان سالهای 1304 تا 1308 همزمان با سالهای آغازین پهلوی اول به عنوان واحد پول ایران به رسمیت شناخته شد. تورم مزمن و روند فزاینده کاهش ارزش ریال طی دهه‌های گذشته باعث شده تا ارزش پول ملی ایران با کاهش شدید مواجه شود و مبالغ در تراکنش‌ها هزاران یا میلیون‌ها برابر افزایش یابد. این وضعیت موجب پیچیدگی در محاسبات مالی، افزایش خطاهای حسابداری و دشواری‌های روانی برای مردم شده است. حذف صفرهای اضافی از پول اقدامی است که کشورهای مختلف در مواجهه با تورم شدید و ابرتورم‌ها به کار بردند تا ساختار پولی را ساده‌تر، قابل فهم‌تر و قابل اعتمادتر کنند. این اصلاح در واقع نوعی بازنشانی حساب‌های مالی است که به نوعی تزریق اعتبار و ثبات مجدد به پول ملی محسوب می‌شود. برزیل پس از سال‌ها تجربه تورم بالا در دهه 1990 اقدام به حذف 3-0 از واحد پول خود کرد. این اقدام بخشی از برنامه تثبیت اقتصادی و کنترل تورم بود. ترکیه نیز در سال 2005 6-0 از پول ملیش یعنی لیر حذف کرد تا به لیر جدید برسد. این حرکت نتیجه ده ها سال تورم مزمن و هدف گذاری دولت برای بازسازی اعتبار پولی بود. زیمبابوه و ونزوئلا که از اوایل دهه 2000 با ابر تورم مواجه بودند نیز اقدام به حذف چندین صرف از واحد پولی خود کردند که این اقدام صرفاً یک درمان و راهکار موقتی برای آنها بوده است. با این حال اجرای این سیاست نیازمند هماهنگی دقیق با تمامی نهادهای مرتبط، اطلاع رسانی گسترده به مردم، آموزش‌های لازم به کسب و کارها و اصلاح زیرساخت‌های مالی و نرم‌افزاری است تا از اختلالات احتمالی در بازار جلوگیری شود. از سوی دیگر، حذف صفر تنها بخشی از راه حل است و بدون کنترل تورم، اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان، بهبود مدیریت مالی و سیاست‌های پولی و مالی پایدار نمی‌توان انتظار بازگشت کامل ارزش پول ملی را داشت. تجربه کشورهای دیگر به ما نشان می‌دهد که بدون همراهی برنامه‌های جامع اقتصادی این اقدام صرفاً نمادین خواهد بود و به تنهایی نمی‌تواند مشکل اساسی کاهش ارزش پول ملی را حل کند.
پس از سال‌ها بحث و بررسی، دولت ایران حذف 4-0 از پول ملی را تصویب کرده. در گزارشی که شنیدید نگاهی انداخته شد به تاریخچه ریال و همچنین تجارب دیگر کشورهایی که پیش از ایران صفرها را از واحد پولشون حذف کردند. همکارم صدرا زاره گزارش میداد.
ویدیوها، عکسها و پیامهای خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-722-59-70000.
اجازه بدید همین رو من نوع دیگری براتون اعلام کنم. 720-725-970-30. اینجا در واتساپ جاییه که شما باید دیدگاه‌های خودتون رو در مورد مسائلی از جمله درخواست بنیامین نتانیاهو برای ریختن مردم ایران به خیابان و مبارزه برای سرنگونی رژیم آغاز کنن. شما نظرتون چیه؟ او میخواد که مردم ایران آزادی خودشون رو از این طریق به دست بیارن. از سوی دیگه کشورهای اروپایی طرف برجام به سازمان ملل گفتن که امکان داره مکانیزم ماشه به اجرا در بیاد. اگر چنین شود تحریم ها برمیگردن. شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف از جمله چنین مسائل مهمی چه نظری دارید؟ پاسخ شما به نتانیاهو چیست؟ با ما تماس بگیرید. 2420-725-970-30 در واتساپ. ساعت 14:30 دقیقه است. دقیقاً وقت اینه که با همکارم رویا ملکی همراه بشیم و خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم.
وزرای خارجه کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا در نامه‌ای گفتند که اگر تا پایان ماه اوت راه حل دیپلماتیکی برای برنامه هسته ایران پیدا نشود، آماده‌اند تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را دوباره اعمال کنند. روزنامه فاینانشال تایمز روز چهارشنبه خبر داد که این سه کشور اروپایی خطاب به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نوشتند: ما به روشنی اعلام کرده‌ایم که اگر ایران مایل به دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک تا پیش از پایان اوت 2025 نهم شهریور ما نباشد یا از فرصت تمدید مهلت استفاده نکند، سه کشور اروپایی آمادند تا مکانیزم ماشه را فعال کنند. سخنگوی صنعت آب ایران میگوید که 300 از سدهای استان تهران در مهر ماه مخازن مفید خود را از دست خواهند داد. عیسی بزرگزاده در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت هرچند این موضوع به معنای عدم تامین آب از این سدها نیست، اما با کمبود آب مواجه خواهیم شد. زفون رئیس جمهوری لبنان صبح امروز چهارشنبه در دیدار با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به سخنان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراض کرد، آن را دخالت در امور لبنان خواند. رئیس جمهوری لبنان در این دیدار همچنین گفت دوستی میان ایران و لبنان نباید از راه حل راه یک طایفه یا یک گروه باشد. اشاره رئیس جمهوری لبنان به اعتراض برخی مقام‌های ایران از جمله علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی به مصوبه دولت لبنان برای خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله لبنان است، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. رهبران اروپا و اوکراین امروز چهارشنبه در یک نشست مجازی با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و جی دی ونس معاون او گفتگو خواهند کرد. آنها تلاش دارند در این نشست بر لزوم لحاظ کردن منافع کیف در نشست روز جمعه دونالد ترامپ با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین تاکید کنند. نخست وزیر نیوزلند به تندی از بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلی خود انتقاد کرد و حملات اخیر در نوار غزه را کاملا غیر قابل قبول خواند. نخست وزیر نیوزلند کریستوفر لوکسون روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که فکر می‌کند نتانیاهو نقشه راه را گم کرده. به افزود که اسرائیل بارها درخواست‌های جامعه بین‌المللی برای دسترسی بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه در غزه را نادیده گرفته و در نتیجه خطر فجایع بیشتر را افزایش داده است. و وزارت اقتصاد ارمنستان از برنامه سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به ایروان در هفته آینده خبر داد.
سپاسگزارم از رویا ملکی. خبرها رو میشنیدیم.
شنونده ساعت 14 هستید.
عزیزان سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید. بشنوید، در اوائل 25 سال ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین دیدارهای دو جانبه او با همتایان آمریکاییش رویدادی عادی بود، اما با افزایش تنش‌ها میان مسکو و غرب پس از الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمه به روسیه در سال 2014 یعنی 11 سال پیش و با اتهامات مربوط به دخالت مسکو در انتخابات سال 2016 آمریکا یعنی 9 سال پیش، این دیدارها کمتر و کمتر شد و روابط به سردی گرایید. در آستانه دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین اکنون در آلاسکا، حمید فاطمی از رادیو فردا نگاهی داره به دیدارهای گذشته رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه.
پوتین و بیل کلینتون در ابتدای دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، روابط او با بیل کلینتون نسبتاً عادی بود. کلینتون در سال 2000 به مسکو سفر کرد، کمتر از یک ماه پس از آنکه پوتین برای اولین بار رئیس جمهور شده بود. کلینتون در مسکو گفت که روسیه تحت رهبری پوتین این شانس را دارد که در عین حفظ آزادی و حاکمیت قانون شکوفایی و قدرت را بسازد. آنها چندین بار با یکدیگر دیدار داشتند، از جمله در نشست سران گروه 8 در ژاپن. در آن زمان روسیه به گروه 7 کشور صنعتی جهان پیوسته و گروه 8 تشکیل شده بود. پوتین در سال 2000 حتی از کلینتون درباره امکان پیوستن روسیه به ناتو پرسید که با پاسخی مبهم از سوی کلینتون مواجه شد. پوتین و جورج دبلیو بوش. روابط با بوش نیز در ابتدا مثبت بود. جورج بوش پس از اولین ملاقات گفت که به چشمان پوتین نگاه کرده و او را فردی قابل اعتماد یافته و گفت که حسی از روح او به دست آورده است. پوتین و جورج دبلیو بوش در طول دو دوره ریاست جمهوری بوش 28 بار با هم دیدار داشتند. آنها معاهده کاهش تسلیحات هسته‌ای را امضا کردند و پوتین پس از حملات 11 سپتامبر 2000 اولین رهبری بود که با بوش تماس گرفت و از استقرار نیروهای نظامی آمریکا در قلمرو متحدان آسیای میانی مسکو برای اقدام در افغانستان استقبال کرد. او بوش را فردی شایسته و دوست خوب نامید و افزود که روابط خوب با بوش به پیدا کردن راهی برای خروج از تندترین موقعیت‌ها کمک کرده است. پوتین و باراک اوباما. باراک اوباما 9 بار با پوتین و 12 بار با دیمیتری مدودیف که از سال 2008 تا 2012 رئیس جمهور روسیه بود دیدار کرد. البته در آن زمان هم پوتین از قدرت دور نبود و سمت نخست وزیری روسیه را بر عهده داشت. اوباما همچنین 2 بار به مسکو سفر کرد و مدودیف و پوتین نیز به آمریکا سفر کردند. در دوره ریاست جمهوری مدودیف کوششی برای بازتنظیم روابط دو کشور پس از جنگ سرد انجام گرفت، اما با بازگشت پوتین به قدرت در سال 2012 تنش‌ها افزایش یافت. سرکوب مخالفان در روسیه، اعطای پناهندگی به ادوارد سنودن، افشاگر سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، الحاق غیرقانونی کریمه در سال 2014 و مداخله روسیه در سوریه و حمایتش از بشار اسد به شدت روابط واشنگتن مسکو را خراب کرد و به اعمال تحریم‌های سنگین علیه روسیه منجر شد. پوتین و دونالد ترامپ. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش 6 بار با پوتین دیدار کرد که معروفترین آنها در هلسینکی بود. ترامپ در آن دیدار اصرار پوتین مبنی بر عدم دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا را پذیرفت. پوتین و جو بایدن. جو بایدن در دوران ریاست جمهوریش تنها 1 بار در جوان 2021 با پوتین در ژنو دیدار کرد. در آن زمان روسیه نیروهای خود را در مرز با اوکراین گرد آورده بود و بخش‌های بزرگی از شرق اوکراین توسط نیروهای مورد حمایت مسکو اشغال شده بود. واشنگتن بارها روسیه را به حملات سایبری متهم کرده بود. کرملین سرکوب مخالفان داخلی را تشدید کرده بود و ماه‌ها پیش از آن الکسی ناوالنی رهبر مخالفان زندانی شده بود و اعتراضات برای آزادی او به شدت سرکوب می‌شد. پوتین و بایدن در ژنو به مدت 3 ساعت گفتگو کردند، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشد. در سال 2021 جو بایدن در مصاحبه‌ای وقتی از او پرسیده شد که آیا پوتین را یک قاتل می‌داند، بدون تردید پاسخ داد: بله، می‌دانم. همچنین رابرت گیتس وزیر دفاع وقت آمریکا در خاطرات خود نقل کرده است که در سال 2007 وقتی برای اولین بار به چشمان پوتین نگاه کرد، دقیقاً همان چیزی را که انتظار داشته دیده است: یک قاتل بی‌احساس. تماس‌های بعدی تلفنی جو بایدن و ولادیمیر پوتین نیز با افزایش تنش‌ها بر سر اوکراین و تهدید به تحریم روسیه همراه بود و پس از حمله تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022 تماس‌ها به کلی متوقف شد.
از حمید فاطمی می‌شنیدیم. اما به زودی ممکنه آسمان شهرهای آمریکا میزبان ناوگان بزرگی از پهپادهای تحویل کالا باشه. اداره هوانوردی فدرال با ارائه پیشنویس قانون جدیدی راه رو برای پروازهای دوربرد و خارج از دید اپراتور هموار کرده. این تغییر بزرگ به شرکت‌ها اجازه میده تا خدمات تحویل هوایی خودشون رو به میلیون‌ها خانوار دیگه گسترش بدن و رویای دیرینه تحویل فوری کالا با پهپاد رو به واقعیتی روزمره بدل کنن. بشنویم از رضا جمالی.
فناوری تحویل کالا با پهپاد که زمانی تنها یک آرزو و یک ایده علمی به نظر می رسید، اکنون در آستانه جهشی بزرگ در ایالات متحده قرار دارد. پس از سالها آزمایش‌های محدود و موانع قانونی، یک قانون پیشنهادی جدید از سوی اداره هوانوردی فدرال می تواند به شرکت‌های بزرگ اجازه دهد تا پهپادهای خود را در مقیاسی گسترده به پرواز درآورند و سفارش‌ها را سریع‌تر از همیشه به دست مشتریان برسانند. این قانون جدید به شرکت‌ها اجازه پرواز خارج از خط دید مستقیم اپراتور را می‌دهد که یک نقطه عطف کلیدی محسوب می‌شود. مدیر عامل شرکت پهپادی وینگ متعلق به شرکت گوگل این لحظه را همراستایی سیاره‌ها تشبیه کرده است. شرکت‌های بزرگ در آمریکا از همین حالا برای بهره برداری از این فرصت نو آماده می شوند. از جمله شرکت‌های عظیم والمارت و آمازون با همکاری شرکت پهپادی وینگ قصد دارند شبکه تحویل کالا و خدمات خود را از ده ها فروشگاه به شهرهای بزرگی مانند دالاس، آتلانتا، هیستون و اورلاندو گسترش دهند. بر اساس این گزارش، کالاهایی که فعلاً با پهپادها به مشتریان تحویل داده می شوند، اغلب اقلام روزمره خوراکی و پوشاک هستند. فرایند آن هم ساده است. پس از ثبت سفارش، کالا در یک بسته مخصوص قرار گرفته و به پهپاد متصل می شود. پهپاد به صورت خودکار و با نظارت یک خلبان از راه دور به مقصد پرواز کرده و با استفاده از یک کابل بسته را به آرامی در حیاط یا درب منزل مشتریان قرار می دهد. با وجود این مزیت‌ها اما موانعی هم سر راه هستند. از جمله هزینه گران‌تر تحویل کالا با پهپاد نسبت به حمل و نقل زمینی. به گفته شکیبا عنایتی، استادیار دانشگاه میزوری، هزینه هر تحویل با پهپاد حدود 13.5 دلار است، در حالی که حمل و نقل زمینی همان کالا حدود 2 دلار است. علاوه بر این، نگرانی‌هایی هم در مورد ایمنی پرواز، تأثیر شرایط بد آب و هوایی و همچنین مسائل اجتماعی همچون سر و صدا و حریم خصوصی هم وجود دارند. برخی ساکنان در مناطق آزمایشی از صدای پهپادها که آن را به پشه‌های غول‌پیکر و مزاحم تشبیه کرده‌اند شکایت داشتند. نگرانی دیگر دوربین‌های نصب شده روی پهپادهاست که اگرچه برای ناوبری ضروری هستند اما می‌توانند حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند. به هر حال با برداشته شدن موانع قانونی به نظر می‌رسد آمریکا سرانجام آماده است تا به کشورهایی مانند رواندا و ایسلند که سالهاست از این فناوری استفاده می‌کنند بپیوندد و آسمان خود را به روی نسل جدیدی از خدمات تحویل کالا باز کند.
تحویل کالا با پهپاد به زودی. عزیزان، از رضا جمالی از رادیو فردا می‌شنیدیم. و ما از خاورمیانه تا جنگ در اوکراین، جهان همچنان در حال تجربه پیامدهای سقوط شاه ایران است و این ماجرا هنوز به پایان نرسیده. اخیراً کتاب تازه‌ای درباره دوران زمامداری محمد رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران، به قلم اسکات اندرسون با عنوان اصلی شاهنشاه منتشر شده. عنوان فرعی کتاب اینه: اما سقوط شاه، انقلاب 1979 ایران و ناکامی در شکلگیری خاورمیانه مدرن. درباره این کتاب که روز هفتم ماه اوت، یعنی 6 روز پیش، در دسترس همگان قرار گرفت، همکارم نسرین افشار از رادیو فردا با آرش عزیزی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر تاریخ ساکن آمریکا که خود مقاله‌ای در نقد و معرفی این کتاب منتشر کرده، گفتگو کرده.
این کتاب در واقع روایتی است از انقلاب 57. خب بر اساس نگاهی به کارهای تاریخی قبلا انجام شده و سری گفتگوهای دست اولی که نویسنده آقای اسکات اندرسون انجام داده عموما بیشتر کسانی که باشون گفتگو کرده آمریکایی هایی هستن که اون موقع یا درگیر مسئله انقلاب بودن یا در ایران بودن، شخصیت های مهم اون موقع دولت آمریکا مثل آقای گریستیک، آقای هنری پرکت یا آقای ماکل میترینکو که در تبریز دیپلمات آمریکایی در تبریز بود و موقع بعد هایی که از گروگان ها میشد. و بر اساس اینها نویسنده در واقع سعی کرده به این سوال پاسخ بده که چه شد که ایرانی که از نزدیکترین متحدین آمریکا بود، کارتر رئیس جمهور آمریکا رو جزیره ثبات خوانده بود در یک سال و نیم قبل از انقلاب، تبدیل شد به جمهوری اسلامی؟ چه شد که آیت الله خمینی تونست از یه چهره که به حال در تبعید بود تبدیل بشه به رهبر یک کشوری مثل ایران؟ و چرا آمریکایی‌ها غافلگیر شدن در این زمینه؟ چرا نتونستن جلوی این رو بگیرن؟ چرا نتونستن خیلی نقش محوری بازی کنن در جریان قضیه؟ و خب طبیعتاً به سوال‌هایی که خیلی در سال‌های اخیر بین ایرانیان هم مطرح شده که مثلا نقش دولت کارتر چه بوده در زمینه انقلاب 57، آمریکا چه می‌کرد و اینها بسیار مربوط میشه. و از این جهت به نظر من کتاب بسیار ارزنده است. آقای اندرسون یک کسی است که در واقع سابقه روزنامه‌نگاری و رمان نویسی داره و کتاب‌هایی که نوشته حالا یا در زمینه رمان بوده یا کتاب‌های تاریخی رو می‌نویسه با استفاده از مهارت‌های روزنامه‌نگاری. مثلا کتاب قبلی مطرحش راجع به لورنس، معروف به لورنس عربستان بود، دیپلمات بریتانیایی که در اول قرن 20 در جزیره العرب و اینا نقش ایفا می‌کرد، لورنس عربستان اسم کتابش بود. به نظر من این مهارت‌ها رو خیلی خوب در این کتاب آورده و موفق شده یک کتابی ارائه بده که گرچه از نظر تاریخ دانی نمیشه گفت که یک چیز جدیدی رو افشا میکنه که قبلا نبوده، اما به نظر من با توجه به سوالهایی که میپرسه و شیوهی که اونها رو دنبال میکنه کتاب ارزنده و مهمی است راجع به انقلاب 57.
فکر میکنین که برای مخاطب ایرانی این کتاب از چه نظر با اهمیت های سوال مخاطب ایرانی رو جواب میده؟
انقلاب 57 خب طبیعتاً برای ما ایرانی ها مهمترین مسئله است و برای جهانیان هم مسئله خیلی مهمی است. اون چیزی که من در کتاب آقای اندرسون میپسندم و اون رو مفید میدونم که ما ایرانی ها هم در واقع میتونیم از اون استفاده بکنیم، این واقعیت هستش که میاد به انقلاب نگاه میکنه به عنوان یک رویکردی که نتیجه حوادث تاریخیه و لزوماً اینگونه نیست که یک تفسیری از اون داشته باشه که خیلی برمیگرده به ریشه های اون و خیلی به یک نگاه ساختاری به اون داشته باشه. من اگه توضیح بدم میشه گفت دو نگاه وجود داره در زمینه تاریخ. یک نگاه که رویدادها رو نتیجه یک سری ساختارهای میدونه، گویی که مثلا در گرفتن انقلاب، سقوط حکومت شاه و برآمدن خمینی لاجرم بوده، غیر قابل اجتناب بوده در نتیجه اون دلایل ساختاری. نگاه دیگه میاد تمرکز رو میذاره بر این که چه کسی در چه روزی چه کاری انجام داد و توجهش رو، تمرکزش رو بر تصادف تاریخی میذاره. و آقای اندرسون بدون شک از این دسته دوم هست و به نظر من هم این شیوه مفیدتری است برای نگاه به انقلاب 57. ببین در بین ایرانیان ما یکی دو شیوه منفی داشتیم به نظر من شیوه در نگاه به انقلاب 57. یکی این هستش که ما همش هی رفتیم دنبال دلایل خیلی ساختاری، خیلی ریشه‌ای، و این فکر کردیم که مثلا اسلام چگونه در ایران پا گرفت، و این فکر کردیم که چرا حتما غیر قابل اجتناب بود وقوع چنین انقلابی. این به معنی نیست که ما نباید مشکل‌های حکومت شاه رو ببینیم در اون 10 15 سال آخرش و اینکه به هر حال چگونه این شد که اصلا انقلابی در ایران، همه مهم است، اما در ضمن ما باید این رو بپذیریم، گویی سخت هست با توجه به تمام سختی‌هایی که ما متحمل شدیم از بعد از انقلاب 57، باید بپذیریم که تصادف هم نقش بسیار زیادی داشته در این انقلاب و یک سری اتفاقاتی که در 6 ماه یک سال منتهی به انقلاب میفته بسیار نقش مهمی داره. تصادف هم که میگم به این معنی نیستش که خب تصادف نتیجه کار آدم‌ها است، مثلا اینکه شاه خب اونقدر ضعیف عمل کرد، سرطان داشت، البته نقش داشت در همین زمینه، یا اینکه خمینی به حال توانسته بود افراد بسیار زیادی رو دور برش جمع کنه که واقعا هوشمندی سیاسی از خودشون نشون میدادن و در جذب حد اکثری در همین که مثلا خیال کشوری مثل آمریکا رو راحت بکنن که این قرار نیست یک حکومت کمونیستی باشه و شاید این باعث شد که گاردش رو آمریکا پایین بیاره در مقابل اونها. برای من ما باید نقش تصادف به این نقش اتفاقات مشخص تاریخی و عملکرد مشخص آدم‌های مشخص رو جدی بگیریم. نکته دیگری که هست که ما در سال‌های اخیر متأسفانه خیلی نظریه‌های توطئه داشتیم در مورد انقلاب 57، تا اینجایی که این نظریه خب واقعا کاملا بی بنیان و پی ارزش که مثلا انگار آمریکا انقلاب 57 رو اصلا رقم زده، آمریکایی‌ها شاه رو بردن، نمی‌دونم بخاطر اینکه نفت رو گرون کرده بود، این حرفا. کتاب اندرسون خوبیاش این است که با نگاه به تاریخ و اتفاقاتی که واقعا افتاده و رویکردهایی که واقعا این نگاه کرده که دولت آمریکا چه میگفت اون موقع، واقعا چه میکرد در روزهای مشخص انقلاب، مثلا زمانی که هایزر جنرال آمریکایی به ایران میاد، دسته‌های مختلف در آمریکا چه فکری دارن میکنن، در کاخ سفید چه رویکردی دارن، این به جای نظری پادزهر نظری توته همیشه تاریخ است. اندرسون در این کتاب تاریخی نشون میده که واقعا چه اتفاقی افتاده، به طوری که افتاده در واقع نشونه اختلافات بسیار درون دولت آمریکا هست و این که خب عملا پشل میشن در مقابل سیر وقایع در ایران و قادر به این نیست دولت آمریکا که یک عمل خیلی مشخصی رو انجام بده. و از طرف دیگه خب شاه و حکومتش هم واقعا خود اونها یک نگاه خیلی توطئه‌گرا دارن، نشون میده اندرسون مثلا که شاه تا خیلی موقع فکر میکنه اصلا آمریکایی ها دارن انقلاب رو پیش میبرن همون موقع. خب هیچ بنیانی طبیعتا نداشته چنین حرفی و خب این در ضعف خودشون در روی کرده وقایع تاثیر میذاره. حالا اینها نکات مثبتی است که به نظر من کتاب اندرسون میتونه به ایرانیان برسونه.
آقای عزیزی، نقد ها در مورد این کتاب چیه؟ منتقدین چی میگن؟
کتاب خیلی تازه منتشر شده، بنابراین خب طول میکشه تا نظر منتقدین بیرون بیاد. من خودم مقاله نوشتم، یکی دو نفر دیگه مقالاتی نوشتن، بعضیش هنوز منتشر نشده. اما یکی از نقد هایی که شده است این است که خب بسیار اتکا میکنه بر روایت چند نفر که خب شاید یه ذره قهرمان نشون داده میشن در این کتاب. یکیش آقای متریانکو هست، این دیپلمات آمریکایی که خب بعدها هم گروگان گرفته میشه در ایران. خب نگاه این کتاب بسیار انتقادی هست نسبت به عملکرد دولت آمریکا، یعنی دولت آمریکا رو همونجوری گفتم خیلی فشل و خیلی بیعمل و خیلی بی‌نظم نشون میده. مثلا نکات جالبی که بهش اشاره کنم، مثلا در سخنرانی خمینی در بهشت زهرا حتی یک دیپلمات فارسی زبانی از آمریکا حضور نداشته در اونجا. یا مثلا در روزهای متعدد انقلاب به قدری درون دولت آمریکا اختلاف وجود داشته که سازمان سیا، شورای امنیت ملی، اینها حتی با هم یافتاشون رو در اشتراک نمیذاشتن. البته در سالهای منتهی به انقلاب هم سازمان سیا و نهادهای ارتشی آمریکا، نظامی آمریکا، اطلاعاتی آمریکا به دلیل نزدیکی بسیاری که به حکومت شاه داشتند کار تحقیقاتی مستقل نمیکردن. هر چه شاه و ساواک میگفتند در مورد اوضاع ایران میپذیرفتن و همین باعث شد که بسیاری از نارضایتی‌ها رو نبینن.
و سوال آخرم از شما اینه که دلیل این که این کتاب با توجه به اینکه تازه منتشر شده اینقدر پرفروشه چیه و فکر میکنین که مخاطبان خارجی و حالا غیر ایرانی در مورد این کتاب چه فکر میکنن؟
کتاب به اصطلاح انگلیسی پیج ترنر هست، یعنی واقعا صفحه به صفحش را آدم میخواد سریع بخونه. بسیار با لحن خیلی تندی نوشته شده، منظورم لحن سریع نوشته شده و خیلی خوشخوان هست و به نظرم به همین علت با اقبال تجاری گسترده مواجه خواهد شد. کما اینکه مسئله ایران، مسئله جمهوری اسلامی که چرا جمهوری اسلامی برها در دنیا وجود داره و این همه آفت برای مردم خودش و منطقه و جهان، مسئله است که هنوز توجه ها رو به خودش جلب میکنه و به نظر من قابل توجه بیشتری هم کتاب قرار خواهد گرفت به علتی که این ویژگی ها داره. گرچه بعد این هم اشاره کرد که خب کتاب های بسیاری راجع به انقلاب ایران منتشر شده در سالهای اخیر و شاید با جمهوری اسلامی در حالی که خودش میشه گفت به سالهای آخرش میرسه به از خیلی جهات، این مطالعات انقلاب 57 هم به حال یک جایی پیش رفت تمام که نمیشه، اما خب به یک دوره ای شده تمام بشه و شاید جالب تر باشه که نگاه بشه به مثلا هم ایران قبل از انقلاب و هم حتی دوران خود جمهوری اسلامی و تاریخ خود جمهوری اسلامی که الان نزدیک به نیم قرن سر کار بود و دورهای مختلف جریانهای مختلف داشته بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
نسرین افشار از رادیو فردا با آرش عزیزی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر تاریخ ساکن آمریکا، گفتگو میکرد در کتابی که همین 6 روز پیش در دسترس همگان قرار گرفته، کتابی با عنوان اصلی شاهنشاه. و اما عزیزان بریم به سراغ موضوعی کاملا متفاوت. بسیاری از شهرهای ایران به ویژه در جنوب کشور با گرمای شدید دست و پنجه نرم می‌کنند و دمای بالای 50 درجه سانتیگراد در برخی شهرها و در برخی روزها اونها رو در رأس جدول گرم‌ترین شهرهای جهان قرار داده، موضوعی که گرمازدگی رو به یک مشکل رایج در کشور بدل کرده. با پزشکی که سابقه 14 سال کار در یونیسف و سازمان جهانی بهداشت و حضوری 10 ساله در کشورهایی همچون سومالی و سودان رو داره، در مورد نحوه پیشگیری از گرمازدگی، تشخیص و مداوای آن گفتگو کردیم. دکتر سحر مطلبی، پزشک و پژوهشگر پزشکی در سوئد.
تو ساعتهای بین 10 صبح و 4 بعد از ظهر که اوج گرماست، از زیر نور مستقیم آفتاب بودن و جای گرم و فضای باز تحریص بکنه و توی مکانهای سایه‌دار و ترجیحا جایی که تهویه داره یا حتی یه تهویه طبیعی بسازیم که پنجره مثلا باز باشه از جهات مختلف که کوران ایجاد بکنه تو فضا قرار بگیره و سعی کنن که تو این ساعتها فعالیت خارج از منزل یا ورزش نداشته باشن. خب این البته برای کسانی که مثلا کارگرایی هستن که تو فضای باز کار میکنن تقریبا میتونه غیر ممکن باشه، ولی اون کسانی که تو این ساعت ها مجبورن که بیرون کار بکنن یا مثلا ورزش بکنن، باید اینها به طور متناوب استراحت های کوتاهی داشته باشن. مثلا هر یه ساعت یه رو بتونن برن تو یه جایی که سایه داره قرار بگیرن و آب بخورن و لباس یا حوله یا پارچه خیس رو روی سر و گردن و مچهاشون و اگر ممکنه حتی کیسه های یخ رو زیر بغل یا کشاله های ران بذارن که بتونن دما رو بیارن پایین. دیگه اینکه حتما باید سعی کنن که در طول روز 3 تا 4 لیتر آب مصرف کرده باشن، البته نه یک جا، این خیلی خطرناکه، نه یه جا مصرف بشه، بلکه باید به تناوب این مثلا هر 20 دقیقه یک بار یه مقداری آب مصرف بشه. آب هم باید خنک باشه. و دیگه اینکه کلاهی لبه‌دار استفاده بکنن، اگر مثلا عینک آفتابی ضد یووی استفاده بکنن، و اگر میتونن تو معرض پنکه و کولر قرار بگیرن، یعنی که مثلا خودشون رو باد بزنن. به هیچ وجه نباید انسان یا حیوانی توی ماشین رها بشه، مثلا کودکان این بسیار خطرناکه و میتونه که باعث مرگ بشه. و دیگه اینی که باید از مصرف غذایی چرب و سنگین پرهیز کرد، از خوردن غذایی که فلفل تند و سس تند داره، قهوه و الکل هم تو این ساعت که مثلا هوا گرمه باید پرهیز کرد، یعنی اینها باعث میشه که دمای داخل بدن بره بالا و میزان دفع آب هم بیشتر بشه. و سعی کنن که وعده‌های غذایی رو هم توی ساعت‌های خنک بخورن.
غذاهای سبک که به اونها اشاره میکنید خانم دکتر مطلبی، دقیقاً چه ها میتونن باشن؟
مثل خیار و هندونه و طالبی و کاهو و گوجه و تلوچه، یعنی میوه و سبزیایی که آبدار هستن یا سبزیجاتی که بخارپز هستن. یعنی باید میزان چربی رو کم کرد توی این ایام، چون پروسه هضمی که ایجاد میکنه دمای داخلی بدن رو بیشتر افزایش میده. و غذایی که آب زیاد داره مثل سوپ یا مثلا چیزی که متداول بوده تو جامعه ایرانی، آبدار خیاری که مخصوص این فصله و اون غذایی که غلات کامل اون هاش که سریعتر هضم بشه دمای داخل بدن رو کاهش میده. و غذایی که مواد معدنی دارن مثلا تخم شربتی، موز، مواردی هست لازمه که اون محلولی که برای پیش زمان درمان اسهال استفاده میشه به نام ORS اون استفاده بکنن. و نعنا و گشنیز و ریحان و رازیانه برای حفظ این مواد معدنی بدن و خونک نگه داشتن بدن توصیه میشه که مفیده.
خانم دکتر، علائم دقیق گرمازدگی چه میتونه باشه؟ دیده شده که برخی گرمازده بودن اما تصور میکردن که به بیماری دیگری مبتلا شدن.
خیلی علائمش میتونه شبیه عفونت‌های شدید و بیماری‌های تبدار یا سکته عفونی‌های مغزی یا مسمومیت‌های دارویی باشه. من اول علائم گرمازدگی رو میگم. علائم گرمازدگی به صورت گیجی و بی‌قراری و لکنت زبان و تحریک‌پذیری، هذیان، تشنج، بیهوشی، پوست داغ و خشک، یعنی عرق نمی کنه، پوست فقط داغ میشه و این خیلی نکته مهمیه. و ضربان قلب و تنفس بالا میره، تب و استفراغ هست، سردردهای ضربانی هست، ضعف و گرفتگی عضلات هست. حالا مثلا چجوری میشه اینو تشخیص داد؟ توی بیماری عفونی شدید معمولا افت فشار شدیدی هم هست که توی گرمازدگی اینطور نیست. تو بیماری های تبدار معمولا تعریف هست که تو گرمازدگی اینطور نیست، یعنی تعریف نداره. تو سکته های قلبی و مغزی هم معمولا ممکنه علائم اون ضعف عضلانی تو یک طرفه مشاهده بشه، مثلا یک دست یا پای یا یه بخش از صورت کار نمیکنه، ولی تو گرمازدگی علائم عمومیه، یعنی دو طرفه.
خب درمان گرمازدگی پیش از اینکه به پزشک مراجعه کنیم چه میتونه باشه و پزشک بعدن چه خواهد کرد؟
اولا که باید بلافاصله شروع کنن به خنک سازی، یعنی باید شخص رو منتقل کنن به سایه و پرهیز از آفتاب مستقیم، یه جایی که تهویه بالا مصنوعی یا طبیعی داره. باید که دما رو اگه رفته بالای 40 درجه دمای مرکزی بدن رو برسونن به 38 درجه. برای این مثلا درست همون جوری که برای تب رو استفاده میکنن، یا میشه برد شخص رو توی آب خنک، آب یخ نه، خیلی مهمه که هم از نوشیدن آب یخ با حجم زیاد هم از انداختن توی آب بسیار سرد پرهیز کرد، چون میتونه شوکای دیگه ایجاد بکنه. بلکه آب باید خنک باشه و این شخص رو میتونن توی آب مثلا تو حوض یا استخر فوتورش کنن یا توی دوش و حمام ببرن، و یا با لباس هاشو خیس بکنن مثل حوله و ملافه های خیس، و اینو دائم هی جریان ملایم آبی رو اثرش بشن که این بدن دما بیاد پایین. و باد بزنن، کیسه یخ رو مستقیم نباید بزنن، کوسلی کیسه های یخ رو مثلا که پیچیده تو حوله میتونن زیر بغل یا کشاله ران یا گردن بذارن. و از دادن داروها پرهیز بکنن. الان تو این شرایط داروی قلبی نباید داده بشه و داروی تبر، اینها نه تنها کمک نمیکنه تو این شرایط، ممکنه رو از بدتر بکنه. و بلافاصله مریض رو باید ببرن سمت مرکز درمانی. و این شرایط مخصوصا برای یه گروهی هستن که ریسک بیشتری دارن، مثل سالمندان و نوزادان. سالمندان مخصوصا اونایی که بیماری قلبی استفاده میکنن یا مبتلا به دیابت هستن و کارگرایی که تو فضای باز هستن، ورزشکارا و کسانی که بیماری مزمن دیگه مثل سرطان داروی دیگه استفاده میکنن و اونایی که داروی قلبی. این خیلی مهمه که تا حد ممکن بشه پیشگیری کرد این به اون مرحله نرسن و هوشیار باشن اطرافیانشون که اگه رسیدن اول اون خنک‌سازی رو انجام بدن و اینا رو سریع ببرن دکتر و اگه قرار دارویی داده بشن دکتر بازشون بده، چون میتونه که دادن حتی همون داروهای روتینی که اینا دارن تو شرایط گرمازدگی وضعیت اینا رو بدتر بکنه، ولی بلافاصله اینا رو باید برسونن مثلا این گروه آسیب‌پذیر رو سالمندان و نوزادان اینا در اصل وقت باید برن به سمت پزشک. کارگرا و که تو فضای باز کار میکنن یا ورزشکارا رو اینا رو میشه اول یکم آسان‌تر مدیریتشون تا این گروهی که در واقع داروهای زمینه و بیماری‌های زمینه‌ای هم دارن.
خانم دکتر مطلبی، اصلا چه جور البسه‌ای باید استفاده بشه در جایی که دمای اون از 48 50 درجه بالاتر میره؟
پوشیدن لباس‌های اضافه واقعا باید خودداری کرد، یعنی این کسانی که مثلا روسری میپوشن، روش چادر میپوشن، نمیدونم زیرش لباس‌های بلند میپوشن، این الان واقعا بسیار خطرناکه. تو این شرایط لباس‌ها باید خنک، گشاد، نخی باشه و رنگ‌های روشن، یعنی به بدن نچسبه، چون این باعث میشه که اون جلو تحریق بدن رو بگیره یا مشکل ایجاد کنه، دمای بدن رو افزایش بده و باید در واقع به نحوی لباس تهویه داشته باشه، زیرش هوا در جریان باشه. حالا برای آقایون مثل همین حتما لباسای عربی که میبینید تو کشور عربی استفاده میشه دقیقاً بخاطر تطبیق با همین شرایط محیطیه. برای خانم‌ها هم خب طبعا دامنایی که بالا بلندن یا کوتاه هن اینا خیلی کمک کننده است برای اینکه بتونن که تهویه مناسب داشته باشن.
با این توصیه های دکتر سحر مطالبی به پایان ساعت 14 میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما.